کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ممنونم.
امروز ظاهرن یه جایی هستین که صدا از همین ابتدا داره بد میاد.
صدا بد میاد؟
بله.
من یه ذره جا به جا بشم. الان چی؟ الان صدا خوبه؟
الان خوبه، بله.
بله. خب، کتاب درشتی از علی اشرف درویشیان، رسیدیم به داستان چهارم. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
شبه. امروز نوبت آقای آذرابی است که داستانش را بخواند. آقای آذرابی و دوستانش دوره ماهانه دارند و حالا در خانه استاد سالبوری هستند. هر کدام تکه کاغذ و مدادی از روی میز جلوشان بر می دارند و منتظر می نشینند تا کسی که قبلا نوبت گرفته داستانش را بخواند. جمع آنها از 7-8 نفر بیشتر نیست. تعدادشان مشخص و معین است. چهره ها همه آشناست و هر کس جای معینی دارد که می نشیند. کلفت آقای سالبوری از دم در دستش را با سینی چای دراز می کند و سینی روی میز گذاشته می شود. قبل از رسمی شدن جلسه بحث هایی درباره کتاب های تازه، مقاله ها و نقد هایی که درباره بعضی کتاب ها نوشته شده در می گیرد. وقتی که دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند و استکان های چای خالی می شود، البته به جز استکان چای جلوی آقای آذرابی که با کمال تعجب امروز هنوز دست نخورده باقی مانده، استاد سالبوری با سرفه آرامی رسمیت جلسه را اعلام می دارد و همانطور که دستش را از روی لبها پایین می آورد به آقای آذرابی اشاره می کند که داستانش را بخواند. آقای آذرابی در جای همیشگیش در گوشه نیمه تاریک اتاق نشسته است. چهرهش خوب دیده نمی شود. لزومی هم ندارد که او را ببینند، زیرا طبق عادت همه می دانند که روی آن صندلی در آن گوشه چه کسی نشسته است. چهره آقای آذرابی در پس کاغذ ورق بزرگی که داستانش را با مداد بر آن نوشته پنهان شده و چون تند و تند سیگار دود می کند، آن زاویه نیمه تاریک در ابری از دود غرق شده است. آقای آذرابی سینه پردودش را با سرفه‌ای صاف می کند و با لحنی بی تزلزل محکم و با دقت شروع می کند به خواندن. نام داستانش شبح مشبک است و داستان را چنان تند و یک نفس به پایان میبرد که نفس در سینه هزار گره میخورد. از همان لحظه‌ای که آقای آذرابی دهن باز میکند، همگی از لحن تغییر یافته او متعجب میشوند. به تصور بعضی سرما خورده است، چون صدایش کمی تو دماغی و خشدار است. آقای سالبوری گویی با زنجیری نامرئی به صندلیش بسته شده، همچون جادو شدگان بر جای خشکش زده. در عوض ذهن او خوب و دقیق کار می کند و در تمام مدتی که نویسنده مشغول خواندن بوده در افکاری بی پایان فرو رفته است. این صدای خشدار خاطره‌های دوری را به یادش می آورد. دانشگاه، اعتصاب‌ها، بازجویی ها، عشق ها و روزهای پر از امید و احساس. لبهای خشک و تیرش بر هم افتاده و به فضای تهی خیره شده است. او آنجا نشسته است، بر صندلیش بسته شده است، با چهره ای سنگی. این روزها تنها کاری که می کند شرکت در همین دوره داستان خوانی است. نویسنده با صدای آشنایش داستانش را می‌خواند. استاد خیلی تقلا می‌کند که رشته داستان را با اعتراضی قطع کند و دست کم بگوید که نام داستان اصلاً آن نبوده است که آذرآبی خواند. همه آنها که داستان را شنیدند طبق روال مرسوم نظراتشان را تند و تند بر کاغذها نوشتند و منتظر اشاره استاد سالبوری‌اند تا به نوبت خودی نشان بدهند. نویسنده که در جای آقای آذرآبی نشسته است کاغذ صفحه بزرگش را ورق می زند. دلا می شود تا استکان چای را که دیگر سرد شده بردارد و گلوی تازه کند. درست در این لحظه است که همه چهره او را می بینند. نویسنده جوان غریبه است که شباهت خیلی دوری با عکس‌های دوره جوانی سالبوری دارد. اگر آن لکه‌هایی که بر صورت استاد نشسته و حکایت است کبد خستهش می کند نبود، اگر آن چین و چروک هایی که گذشت سالیان عمر بر جای گذاشته پاک می شد، اگر در چشمانش آن درخشش عجیب و آن دو شعله درخشان خاموش نشده بود و اگر گوشت های اطراف چانهش شل و وارفته نبود و آن تصمیم قاطع در فکهایش نشکسته بود، می توانستی بگویی که این دو که در برابر هم نشستند یکی هستند. اما در آن گوشه نیمه تاریک غریبه داستان نویس نشسته است و چشمانش مثل دو چراغ قوه قلمی می درخشند و با هر پلک زدن از پس پلکا پرتو دو نور موازی اشخاص و اشیاء مقابلش را داغ می کند. آقای سالبوری می خواهد از جا بجنبد اما قادر نیست. فقط میتواند زمزمه وار مثل همیشه در چنین هنگامی بگوید شما. یکی از آنان که در کنار نویسنده غریب نشسته است به تصور آن که سالبوری به او اشاره کرده بدون فوت وقت شروع میکند به خواندن یادداشتهایی که از داستان غریب برداشته است. با عرض پوزش ناچارم صاف و پوزکنده عقایدم را درباره داستان شما بیان کنم. از همان جمله اول شما خواننده را در دنیای هراس‌آلود و هولناکی غرق می کنید. من فکر می کنم نویسنده این حق را ندارد که خواننده‌اش را شوکه کند. شما تصویرگری بسیار بدبین هستید. درست است که ما امروز دچار ترس و کابوس شده ایم. درست است که به صورت اشباهی پریشان در آمده ایم، اما آن سوی سکه زندگی را هم باید تصویر کرد. شما در این داستان تصویرگر بعد نازیبا و ناتورالیستی زندگی هستید، اما آیا زندگی یک بعدی است؟ نوشته شما مالامال از تلواسه های روحی نسلی سرگردان و کابوس زده است. این بینش تراژیک چند سالی است که بر نوشته‌های اکثر جوانان ما سایه افکنده است. شما داستانتان را اینطور آغاز می‌کنید: در آن جای تنگ و نمور به سختی می‌شد چیزی دید. لامپ کوچکی در حفره‌ای که با چند میله از دسترس دور نگه داشته شده بود، بیهوده تلاش می‌کرد تا آن غبار انبوه و غلیظ را بشکافد. تکه‌های بتن، میله های آهنی زخیم و توری های فولادی در هم پیچیده شده در گوشه و کنار روی هم تلمبار شده بود. در گوشه دستی با تکه کاغذی که جمله ناتمامی بر آن نوشته شده بود دیده می شد: مادر عزیزم، سراسر زندگیم. با همین آغاز داستان شما خبر از فاجعه‌ای هولناک می دهد. من فکر می کنم بدون مقدمه چینی، بدون فضاسازی مناسب، بدون آماده کردن خواننده، ناگهان او را از پشت در چاهی بی انتها و دهشتزا هل داده اید. به کار بردن جملات سنگین و طولانی و خسته کننده از قبیل چشمان نیمه باز اشباح به در سنگین آن چهار دیواری که از جا کنده شده بود، نفسگیر و بسیار بلند است. شما می توانید این جمله را به جمله های کوچکتر و جمع جورتری تقسیم کنید. مثلا در سنگین تقریبا از جا کنده شده بود، چشمان اشباح نیمه باز مانده بود و به در دوخته شده بود. از سوی دیگر منطقی غلط بر سرتاسر داستان شما حاکم است. میخواهم بپرسم مگر شبح چشم دارد؟ اصلا شبح یعنی چه؟ در فرهنگ ها شبح به معنی سایه، به معنی ذات، به معنی هر سیاهی که از دور به نظر رسد آمده است. اگر معنای شبح چنین است که در فرهنگ ها ثبت شده، پس شبح نمیتواند چشم داشته باشد. عجیبتر از هر چیز اینکه شبح شما فکر هم می کند و در خیالات دوران کودکی خود غرق می شود. مثلا هنگامی که مادر دست او را گرفته و از میان اجساد مشبک می گذرد، ناگهان شبح فکر می کند در کودکی مادرم همین جور دستم را می گرفت، اما حالا دستم بزرگتر شده و تمام انگشتانم در پنجهش جا نمی گیرد. گرمای دست مادرم مثل آن روزها نیست. به گرمی آن فضایی که 9 ماه را در بیخبری درش به سر بردم نیست. این دست سرد شده. پیری. شاید دست من خیلی داغ است. شاید من خیلی جوانم. شاید او خیلی پیر است. مادر گفت: تب کرده ای عزیز دلم. سرما خورده ای. مگر بارها سفارش نکردم که پس از حمام سرت را زود خشک کن؟ شبح به موهای خود چنگ زد، دستش پر از خون شد. مادر کف دستهای پسر را بوسید. عزیزکم، حنای شب دامادیت مبارک باشد. استاد سالبوری دستهای سرد و بی‌حس خود را تکان می دهد. با ناتوانی رو به غریبه می گوید: شما نفر بعدی فرصت را از دست نمی دهد و بلا فاصله شروع می کند به خواندن نظرات خودش. طبق یادداشتهایی که این جانب از داستان شما برداشتم، به نظر من پایان داستانتان اشکال دارد. مادری که تخم چشمانش یک دست سفید شده است، پس از سالها انتظار شبح مشبک بیشمارهی در یک گور دست جمعی پیدا می کند. پاییز روزی بود. درد در تن درختان می دوید. برگ‌های مرده زرد زیر پای آن دو خشخشی شوم و ابدی داشتند. مادر دست شبح را محکم گرفته بود و در آن فضای خزان زده پیش می رفتند. از برگ‌های روی زمین بر می داشت و بر شبکه‌های بی پایان شبح می چسباند. زیرا از وزش بادی که در شبکه‌های شبح می پیچید، نجوای دردناک پسرش را می شنید و مادر با شنیدن آن دلش فشرده می شد. شبح با اشاره به مادر به او فهماند که دیر کرده است. مادر گفت: برای برنج معطل شدم عزیزم. می خواستم به مبارکی آمدنت جشنی ترتیب بدهم. شبح فقط سرش را تکانی خواهد. مادر گلمندانه پرسید: پس شمارت کجاست پسرم؟ میدانی چقدر مرا سرگردان کردی؟ همه شماره داشتند، فقط تو نداشتی. شبح به قوزک پای خود اشاره کرد. مادر متوجه اشاره او نشد و ادامه داد: شبها مادرها دزدکی گورها را وارسی می کردند. عده‌ای از روی شماره هایی که داشتند بچه هاشان را پیدا می کردند. من شماره را روی کاغذ داشتم، اما تو را پیدا نمی کردم. شبح دوباره به قوزک پای خود اشاره کرد. مادر متوجه قوزک پای او شد. در زیر قشری از خون دلم بسته شماره ناخوانای بدخطی دیده می شد. راستی این نوشته شما را با چه منطقی می توان توجیه کرد؟ استاد سالبوری که داشت آرام آرام جان می گرفت، کمی از بهت زدگی بیرون آمد. به خود تکانی داد و با زحمت لبها را باز کرد و فریاد کوتاهی کشید. شما نویسنده بعدی طبق روال همیشگی فوراً کاغذ مچاله شده خود را باز کرد و خواند. به نظر من این نوشته داستانی رمزی و سمبولیک است، اما با کمال تأسف آن اصولی را که باید در اثری سمبولیک رعایت شود نویسنده زیر پا گذاشته و در نتیجه خواننده را دچار سردرگمی کرده است. از زندگی این شبح بیشماره چیزی نمی‌دانیم. در همان پاراگراف اول شبح را می‌بینیم که در بین انبوهی از اشباح قرار گرفته است. از زندگی مادر، از سرنوشت گذشتهش، از شخصیت و حتی چهرهش چیزی نمی‌دانیم، جز اینکه سالها چشم به در دوخته که روزی پسرش بیاید و در اثر این انتظار چشمش سفید شده است. ما از مادر همین دو چشم سفید را داریم. نویسنده بدون زمین چینی این دو موجود را که تازه یکی از آنها هم شبح سوراخ سوراخی است به وسط معرکه کشیده و سرگردان رها کرده است. استاد با تقلای زیاد میکوشد از چنگ چیزی که سینه‌اش را فشار میدهد رهایی یابد، اما فقط خرخری از گلویش بیرونی آید. شما آقا، نویسنده بعدی فرصت را از دست نمیدهد و در جواب دوست کناریش میگوید: بنده فکر میکنم اگر جناب عالی به جای چرت زدن با دقت به داستان گوش داده بودی، هرچند که این داستان چرت همه ما را پاره کرده است، میتوانستی به شناختی دقیق و همه جانبه از شبح و مادرش برسی. من از آقای نویسنده خواهش دارم بند دوم را دوباره بخوانند. دو خط موازی بر کاغذ می درخشد و غریبه با صدای سرماخوردهش می خواند: غبار و دود غلیظ که فروکش کرد بر سینه بتونی دیوار، در زیر شتک خون و تکه های ناخن، مو، پوست سر و بدن، جمله در هم ریخته‌ای که با ناخن کنده بودند می درخشید. نویسنده که مشغول نقد و بررسی بود به غریبه گفت: تا همینجا بس است، و خود ادامه داد: در اینجا نویسنده یک شعار روی دیوار به ما نشان می دهد که فقط بعضی حروفش پیداست. من فکر می کنم برای شناخت شبح مشبک دقت روی این شعار. استاد با تلاش صدایش را بلند می کند: شما آقا از کجا؟ اما کلمات از کجا خیلی ضعیف ادا می شود، زیرا ماهیچه های چانش یارای حرکت ندارد، گویی دندانهایش روی هم کلید شده است. نفر بعدی که فقط کلمات شما آقا را شنیده است نقدش را شروع می کند: آقایان، در جمع ما تا به حال داستانی با این مضمون خوانده نشده است. داستان گرچه ترشحات مغزی بیمار است، اما در آن رمز و رازی نهفته که مرا در جایم میخکوب کرده است. البته از نظر دستوری به بعضی از جملات اشکال و ایراد وارد است و این برای نویسنده نقص بزرگی است که به زبان مادریش تسلط نداشته باشد و الکنوار مطالب خود را بیان کند و همچون گنگان خواب دیده در برابر جماعتی کر مطالبی ایراد کند. تمام داستان آقا که نمیدانم از کجا آمده و در جمع ما ظاهر شده این است: در یک اتاق انفجاری رخ میدهد و تعدادی اشباح که مثل قربار سوراخ سوراخ و آبکش شده اند روی هم تلمبار میشوند. جمله در هم ریخته ای هم که باید با رمل و استرلاب پیدایش کرد به قول نویسنده روی دیوار می درخشد. بعد هم مادری هست که دست این شبح را گرفته و به خانه می برد. البته در ضمن راه هم از پانسمان کردن زخمهای این شبح با برگهای پاییزی غافل نیست. آیان، شما مرا خوب می شناسید و می دانید که تا این تاریخ 7 مجموعه داستان کوتاه، 7 مجموعه شعر، 5 رمان قطور، 4 مجموعه نقد و بررسی، 8 نمایشنامه و فیلمنامه چاپ و منتشر کردم. اما باید اعتراف کنم که تا به حال با چنین مقوله شگفت و تکان دهنده‌ای در داستان نویسی روبرو نشدم. این آقا، اشاره به غریبه که حتی اسمش را هم نمی‌دانیم، دزدکی آمده از غیبت آقای آذرآبی استفاده کرده، ببخشید سوء استفاده کرده و چنان مستبدانه داستانش را خوانده که کسی جرأت نکرده جیک بزنه. و چه نوشته؟ یک مشت جملات قاطی پاتی، دو ملاقه نثر ناپخته را با چهار قاشق شعر نیم بند از نوع موج سوم داخل کرده و تا توانسته آب به نافش بسته و شده مثلا داستان. صندلی استاد سالبوری جیر جیر عاجزانه می کند. استاد با ناتوانی دستش را رو به غریبه تکان می دهد. شما آقا، شما، نویسنده بعدی شما را در هوا می قاپد و در حالی که معلوم نیست چرا رنگش پاک سفید شده و دستهایش می لرزد، نقد خود را شروع می کند. من به سبک این نوشته اعتراض دارم آقا. از وقتی که این یارو ژورنالیست اهل آمریکای لاتین که اسمش مارکز، آها بله مارکز، بله، از وقتی که این یارو مارکز پیدا شده، تب مارکزی مثل تب مالت شیوع پیدا کرده و ادیبان ما چون مارگزیدگان از درد به خود میپیچند. بله آقایان، پس از ظهور این آقا هر کس از راست خودش بلند شده، چند تا افسانه و تعدادی اشباح قرازه دست دوم را با چند مثقال رئالیسم داخل کرده و نامش را گذاشته رئالیسم جادویی و به خیال خودش بهترین مرهم را برای زخم‌های سرطانی جامعه ما ساخته است. بنده از فرط هیجان تمام بدنم تکان می‌خورد و عرضی ندارم. شما باز هم صدای روبه خاموشی سالبوری به گوش آخرین نفر میرسد و او که با بی‌صبری منتظر نوبتش بوده و میبیند که وقت روبه اتمام است، با سرعت یادداشت‌های خود را میخواند. به نظر این جانب و نیز از دیدگاه آسیب شناسی داستان، این نویسنده در داستانش تنها یک نویسنده نیست، بلکه یک فیلسوف هستی شناس نیز هست، زیرا از دیدگاهی فلسفی با شناختی عمیق و جامع شناسانه روان و روح شخصیت‌های نوشتش را بررسی می‌نماید. او به دنیای ما و آنچه در برابر دیدگانمان می‌گذرد عالمانه نظر می‌کند. تصویر حالات روحی مادر و نیز بیان تفکرات شبح نمایانگر این مسئله است که نویسنده اندیشه‌ای ژرف و عمیق دارد. البته گاه به نام مصالحی نویسنده مجبور است که دست از بیان گزارشی واقعیت‌های اجتماعی بردارد و به تصویر تمثیلی واقعیت‌های موجود بپردازد. یعنی نویسنده ناچار است واقعیت‌های خام را با نوعی پیچیدگی به زبانی دیگر برای خواننده‌اش بیان کند. این نکته مسلم است که بیان اعلامیه‌ای و پوست کنده واقعیت‌هایی که در برابر ماست و از زیر چشم ما می گذرد شهامت خاص خودش را می طلبد و استاد تمام نیروی خود را از اقصا نقاط بدن فرا می خواند، نیروها را متمرکز می کند، می آورد و می آورد تا به سینه می رساند، از سینه به گلو و از آنجا به دهان. چانه خود را به سختی تکان می دهد و فریاد می کشد: شما از کجا آمده اید آقا؟ با فریاد استاد همه از جا می پرند و متوجه غریبه می شوند. اما صندلی آقای آذرآبی خالی است. غریبه آنجا نیست و روی دیوار شبح مشبکش درست روی عکس تمام قد استاد سالبوری را پوشانده است. به جای چشمان عکس دو سوراخ همچون دو چراغ قوه قلمی سخت می درخشد. کسی در گوشه‌ای پچ پچ می کند. یارو داستانش را خواند و فرار کرد. داستان بعدی نشانه. چهارشنبه بود، آخر آبان ماه، یک چهارشنبه زرد با لکه های سرخ و نارنجی. باران شب پیش ایستاده بود، اما برگ همچنان در دو سوی جاده می بارید. جاده خاکی پر از دستانداز یک سره با برگ و گل قرمز پوشیده شده بود. باد روی چالاب ها را می لرزاند و تصویر آسمان و ابرها را تکه تکه می کرد. مینیبوس پشت سر هم در چالاب ها می افتاد و دو سوی جاده از گلابه قرمز می شد. پس از دو ساعت وقتی مینیبوس به جاده آسفالت رسید، گویی دنیا یک باره در سکوت و آرامش فرو رفت. آن تکانها و سر و صداها تقریبا آرام گرفت. چیزی در شکم مسافران تهنشین شد و از حرکت ایستاد. بغ زدن پیرزنی که در کنار شیشه نشسته بود فروکش کرد. زن و دختری که روی صندلی پشت سر راننده نشسته بودند دیگر مجبور نبودند دائم خود را جابجا کنند و برای تکیه زدن عقب بکشند. دختر 10 ساله بود. پلکایش از گریه سرخ و تر بود. زن صورتی کشیده و لاغر داشت. پوست روی گونه هایش خشک زده بود و دو طره سفید از زیر سربندش بیرون آمده بود. در چین و چروک های کنج لبش داغی عمیق نشسته بود، اما هنوز سایه کمرنگی از امید در چشمانش سوسو می زد. لباس زن سیاه بود و تابش آفتاب قسمتهایی از سربند و پیرهنش را قهوه‌ای کرده بود. دختر یک جفت کفش کتانی سرمه‌ای به پا داشت که چند جایش را با نخ سیاه دوخته بود. بندهای کفش را دور مچش پیچیده و گره زده بود. زن گهگاه به کفش های دختر نگاه میکرد. 100 بار گفتم این کتانی ها را نپوش، اینها یادگار داداش است. پیش از سوار شدن به مینیبوس، زن کمی گل قرمز از کنار جاده برداشت و به جلوی سربند خود مالید. برای دخی نمی مالم، شگون ندارد، سیاه بخت می شود، تازه مغنهش را هم خراب می کند. دختر روز پیش از حرکت از کنار جویبارها دست گلی از داوودی های وحشی چید و شب در آب گذاشت تا تر و تازه بماند. اگر عکس داداشم را پیدا کردم گلها را کنارش می گذارم. 6 نفر دیگر در مینیبوس بودند که اغلب چرت می زدند. دوتا دوتا روی سینه هم خمیده بودند و گاهی سرشان به هم می خورد و از خواب می پریدند. کمی جلوتر مینیبوس ایستاد. مردی با گوسفندش بالا آمد. گوسفند که از کنار دختر گذشت گلهای او را بویید و لبها را تکان داد. دختر هول شد و دست گل را کنار کشید. زن با کف دست روی پوزه گوسفند کوبید. ای آکله بخوری، هی. خب آقای حمید اجازه بدید وقت تموم شد، من اینجا این داستان رو قطع بکنم، ادامهش رو بذاریم برای فردا و داستانهای دیگر هم به همچنین.
بله حتما در خدمت شما هستم.
ممنون از شما، خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.